luci del sole, un giorno eravi andar mio come giovane ma در حال سر گردان من، چون دل برانه بنگری در حال سرگردان من. جانم ای محبوب من،
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
صبح یک شنبه‌تون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. یک بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو جوان فرارسیدن سالروز رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و التماس دعا دارم از حضور تک تک شما شنوندگان عزیز. اما خدمتون عرض کنم که همکارانم آماده هستند تا ویژه برنامه زیر دستان بارانیت رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما کنند. بشنوید.
زیر به بهانه و شوق حضور در پیشگاه شما، شمایی که از تبار نور و رحمتی رحمتی امید، آرزو، آرامش، همگی مهیایند
زیر دستان بارانی. زیر دستان بارانی او می شود خوشه های عنایتش را چید، زیر دستان بارانی او می شود به خیلی از حاجت ها رسید، زیر دستان بارانی او می شود رنگ خدایی مهربانی را دید و زیر دستان بارانی او می شود آواز خوش استجابت را شنید.
الله اکبر، الله اکبر.
می رفت برای نماز جماعت، یک نفر جلویش را گرفت، یک یهودی. گفت از تو طلبکارم. پیامبر گفت طلبکار نیستی، حالا هم که پولی همراه هم نیست. یهودی اصرار کرد، پیامبر خدا امتناع کرد. آنقدر اصرار کرد که با پیامبر گلالاویز شد. عبای پیامبر را پیچیده بود دور گلویش، آنقدر فشار داده بود که صورتش قرمز شده بود. مردم که دیده بودند پیامبر دیر کرده آمده بودند دنبالش، دیدندش با یهودی، خواستند جواب بی‌ادبی‌اش را بدهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کاری نداشته باشید، خودم میدانم با رفیقم چه بکنم. یهودی خجالت کشید، فهمید این تحمل تحملی پیامبرانه است. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد با هم رفتن برای نماز جماعت.
ماتم جام سوز خشول انبیا شد ای دری.
یک یهودی آمد پیشش، گفت سؤال دارم، جواب میخواهم. پیامبر فرمود بپرس. خدای تو کجاست؟ فرمود همه جا، در مکان خاصی نیست. خدای تو چگونه است؟ فرمود چگونگی برای مخلوقات است. خدای ما به خاصیت آفریده ها شناخته نمی شود. چه کسی می داند که تو پیامبری؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت کرد. تمام سنگ ها و کلوخ های اطراف با صدای بلند شهادت دادند او رسول خداست، رسول خدا. یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان نه محمد رسول الله.
آسمان خون گرید از داغ رسول العالمین، در زمین طوفان غم یک ضرب پا شد ای دریغ.
آتش غم آب شد شمع وجود فاطمه، در نقاب خاک مرآت خدا شد ای دلیل، در نقاب خاک مرآت خدا شد ای دلیل،
در نقاب خاک مرآت خدا شد ای دلیل،
ای دلیل، ای دلیل، ای دلیل، ای دلیل. ماتم جان سوز ختم‌الانبیا شد ای دلیل.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، امروز نام و یاد خدا تسکین دلهای عزادار در عزای آخرین فرستاده اوست، پیامبری که زیر دستان بارانی او دلهای مشتاق حکمت و معرفت سرسبز جوانهای ایمان شد. تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را. امروز سالگرد رحلت بزرگ مردیه که حیات مبارکش بانی همدلی و همبستگی در یک جامعه متفرق و جدای از هم بود، کسی که نو دوستی ها رو تقویت کرد، به برادری و برابری معنا و جان و وسعت تازه‌ای بخشید، گسست ها رو به پیوستگی و وحدت تبدیل کرد و قلب ها رو به هم پیوند داد. امروز سالگرد رحلت بهترین آفریده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما امروز در برنامه زیر دستان بارانی میخواییم که شما هم همراه ما باشید در تعامل با ما و در ارتباط با ما و از شما یک سوالی بپرسیم، و اونم اینه که ما به واسطه مسلمان بودن و به دنیا آمدن در کشوری که دایه‌دار اسلام ناب محمدی است، طبیعتا در تربیت خانوادگی خودمون هم بارها و بارها با آموزه‌های گوناگون و متنوعی از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روبرو شدیم. هر کدوممون سعی کردیم که خودمون رو در وجوهی و ابعادی به شخصیت مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک کنیم. اما واقعیت اینه که میخوام از شما بپرسم، فکر میکنین مهمترین آموزه‌ای که از وجود مبارک و مقدس پیامبر اکرم در زندگی امروز ما هست و وجود داره و ما سعی میکنیم به وسیله اون آموزه خودمون رو انسان بهتری کنیم چیه؟ خود شما به عنوان یک شهروند، به عنوان کسی که در کشورمون زندگی میکنید، از کدوم آموزه بیشتر استفاده میکنید در زندگیتون؟ 224000225952 و سامانه پیامکی 30881. خب 6:49 است. من یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم. نکته مهمی که وجود داره برای طرح این سوال اینه که خب خیلی ها الان هستن صحبت میکنن در مورد اینکه چگونه میشود استفاده کرد از آموزه هایی که در یک دوره تاریخی مطرح شده، اما ما مسلمانان اعتقاد داریم این آموزه ها آموزه های جاودانه است، چون منطبق بر فطرت انسانی است. شما مهمترین آموزه‌ای که از زندگی پیامبر اکرم در زندگی شهروندی امروزتون مورد استفاده قرار میدید چیه؟ چه ویژگی، چه خصوصیتی هست که شما سعی میکنید اون رو در زندگی خودتون به کار بگیرید؟ خب خانم عبدالرحیم، ما میتونیم گفتگوی خودمون رو با مهمان محترم شروع کنیم. مهمان برنامه ما که البته خودشون میزبان هستند در برنامه، آقای محمد رضا اصغری عزیز، امروز هم تشریف فرما شدن، قدم بر چشمان بنده حقیر گذاشتن و امیدواریم که بتونیم از اطلاعات گسترده و وسیع ایشون نهایت استفاده رو ببریم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه، تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت شما آقای مفیدی که از ذریه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هستید، مصیبت فقدان اون بزرگوار رو و شهادت سبت اکبرشون امام مجتبی رو تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید.
همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه که مخاطبان خاص این برنامه در صبح رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام مجتبی هستند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت اون بزرگواران هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همونطور که شما در اثناء فرمایشاتتون فرمودید، امروز تلاش کنیم اون آموزه‌ای که یاد گرفتیم رو به کار ببندیم و در عمل نشون بدیم که شیعه پیامبر اکرم، پیرو پیامبر اکرم و امام مجتبی علیه السلام هستیم.
الهی آمین ان شاء الله. من سوالمو خیلی کوتاه مطرح میکنم، ما تا قرار ساعت هفتمون تقریبا 9 دقیقه فرصت داریم، اما میخواستم سوالم رو اینگونه شروع بکنم که در دنیایی زندگی میکنیم که بسیاری از قدرت‌های استعماری در تلاشن تا با تفرقه انداختن و جدا کردن مسلمانان از همدیگه و انداختن آشوب و بدبیاری‌های مختلف و بحران و چالش زمینه سازی بکنن برای رسیدن خودشون به اهدافشون، واقعیت اینه که در این مسیر یک فضایی ایجاد میشه مثل انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه که دین رو و سبک زندگی دینی رو برای ما به ارمغان میاره و اون رو راه حلی میدونه برای جلوگیری از در واقع تفرقه و از بین رفتن همدلی ها. حالا از شما میخوام بپرسم که با توجه به اینکه سراسر زندگی پیامبر اکرم ترویج همین معنویت هست، شما فکر میکنید که نقش معنویت و سبک زندگی دینی در تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی چقدر در جامعه میتونه نقش بازی بکنه و اصلا کجای این ماجرا قرار داره؟
آقای مفیدی، محور وحدت انسانها فطرتشون هست، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید و خداوند در قرآن کریم فرموده که این فطرت تغییر ناپذیره. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خداوند خلقتش و اون اصل و اساس خلقت انسان تغییر نمیکنه. به همین جهت هستش که آموزه های پیامبر اکرم که 14 قرن پیش برای بشریت به ارمغان آورده شده، هنوز هم از سوی بشر مورد استقبال قرار میگیره. هنوز هم کسانی هستند که وقتی به دنبال حقیقت میگردند و به این سرچشمه میرسند، احساس آرامش میکنند. ما کسانی رو سراغ داریم که همین چند وقت پیش یکی از دوستان من نقل میکرد، یک فردی که از یکی از کشورهای خارجی اومده بود اینجا و اومده بود در تهران ما. حالا بعضی ها میان از جاذبه های مختلف شهر ما و کشور ما استفاده میکنن. ایشون میگفتش که این بنده خدا من دیدم دنبال حقیقت بود، جاهای خاصی رو میگشت که پیدا بکنه. من کسان متعددی رو سراغ دارم که خود شما هم میشناسید، شنوندگان عزیزمون هم میشناسن، به دنبال حقیقتند و وقتی آموزه های پیامبر اکرم رو با اون مواجه میشن، با آموزه های پیامبر اکرم، احساس میکنن انگار به اون حقیقتشون رسیدن. مثل اون ماهی که وقتی میندازی تو دریا احساس میکنه که رسید به آنچه که میخواست. بنابراین پیامبر اکرم یک آموزه هایی رو آورده که این آموزه ها منطبق با فطرتن. این یک نکته. نکته دوم اینه که انسان ها در فطرت مشترکند.
بله.
یعنی اصل و اساس و ریشه و خلقت انسان ها که فطرت، این فطرت مشترکه. خب پس حالا که این آموزه ها مشترکند، این فطرت بین انسان ها مشترکه اولا و این آموزه ها هم ناظر به این فطرت بیان شده ثانیا، پس اون چه که میتونه انسان ها رو همدل بکنه، همراه بکنه، مشترک بکنه، آموزه هایی است که مطابق با این هسته مشترک انسان ها بیان شده. بنابراین این که میفرمایید نقش معنویت و سبک زندگی دینی با محوریت آنچه که پیامبر اکرم به ارمغان آورد برای بشریت در همدل کردن انسانها چیست؟ من عرض میکنم اون به تعبیر حافظ میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. اگر ما بتونیم این آموزه ها رو به درستی تبیین کنیم، که حالا در ادامه برنامه سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم، به درستی تبیین بکنیم اولا و در زندگیمون به کار بگیریم، چون آموزه‌ای که به کار گرفته نشه به فراموشی سپرده میشه، و به کار بگیریم ثانیاً، اون وقت میبینید آدم ها چقدر همدل میشن. من و شما ممکنه با هم دیگه اختلاف زبان داشته باشیم، اختلاف رنگ داشته باشیم، اختلاف ملیت داشته باشیم، اما در بندگی خدا و در این که هر دومون مخلوق خدای واحد هستیم،
درست،
که این خدا در من و شما یه چیز مشترک گذاشته و اون فطرت ماست، در این مشترکیم. خب و اون پیامبری رو فرستاده که ناظر به این فطرت داره صحبت میکنه، لذاست که میفرماد ارسلناک و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لذا میفرماد قرآن هدایت تو کافتن لناسه، برای بشریت تو رو فرستادیم. قرآن ذکرال البشره، یعنی برای کل بشر با اختلاف رنگ ها، زبان ها، ملیت ها، قومیت ها و امثال اینجور چیزا، که اینها مایه فقط اینه که همدیگر رو انسان ها بشناسن. فرمود جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، ما شما رو فقط شعبه شعبه قبیله قبیله کردیم که بدونید آقا ایشون مال این قبیله است، ایشون مال اون قبیله است، ولی این مبنای ارزش گذاری نیست. دقت میکنید؟ بنابراین جنبندی سخن در این قسمت ابتدایی اینه که آنچه که مایه وحدت و همدلی انسان هاست، هسته مشترک انسان هاست، و این هسته مشترک را به تلنگر می آورد سخنی که از جانب خالق این هسته مشترک آمده است. خب. از سوی چه کسی؟ از سوی خالق. توسط چه کسی؟ توسط رسول. این اون چیزیه که میشه به عنوان این پاسخ به این سوال بیان کرد که نقش معنویت و سبک زندگی دینی با محوریت آموزهای پیامبر اکرم در همدل کردن انسانها چیست.
بسیار عالی. من میخوام در تکمیل فرمایشات شما تا قبل از رسیدم به قرار ساعت هفتمون یه نکته رو بگم که اگر حضرت عالی باش موافق بودی تایید بفرمایید، اگر هم نه که تصحیح کنید. اونم اینه که احساس میکنم همه انسان ها بر اساس چهارچوب های مختلفی در کنار هم قرار میگیرن، مثل مرزبندی یک کشور، زیر پرچم یک کشور زندگی میکنن و تابع یک سری قوانینن. ممکنه که به عنوان شخصی که در یک اداره ای داره کار میکنه، طبق قانون اون اداره با یک سری از افراد همسایه و همکار بشود، اما واقعیت اینه که معنویت میتواند خارج از تمام این مرزبندی ها و چهارچوب ها آدم ها رو در نقطه به نقطه این دنیا در کنار همدیگه قرار بده، اونها رو همدل بکنه، چون هدفشون یک چیز هست. ممکنه که ما سلایق مختلف داشته باشیم، چهره ها، نژاد ها، قبیله های مختلف، اما اگر هدف هممون رسیدن به خداوند باشد که همون معنویت و سبک زندگی دینی است که ما رو به اون سمت میبره، در چهارچوب همدلی دینی قرار میگیریم.
کاملا درسته. بارزترین مصداقش رو شما هفته گذشته تحت پرچم سیدالشهدا دیدید.
دقیقا.
حدود 25 میلیون تا شاید 30 میلیون نفر طبق آماری که داده شد از نژادهای مختلف، نه فقط کشورهای خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح موسوم به خاورمیانه، حالا خدمت شما عرض کنم که مثلا کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، نه
حتی نه مسلمانان، یعنی ما از اسپانیا دیدم که دارن با کسی مصاحبه میکنن، طرف اصلا مسلمان نبود.
میخوام بگم از کل کشورهای دنیا تحت یک پرچم واحد جمع میشن. این نشون میده که اون چی که میتونه حقوق بشر باشه، یعنی بعضیا میگن حقوق جهانی بشر، اون چی که میتونه محور نگارش حقوق جهانی بشر باشه، این هسته مشترکه.
بسیار عالی.
اینو که باید تقویت بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم. ما فاصله بگیریم تا قرار ساعت هفت، باز هم برمیگردیم و گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر.